ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 بهمن سال 1397 برابر با 3 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود. ما مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با هدف حضور در سمیناری از ادیان مختلف بعد از ظهر یکشنبه روم را به قصد سفر به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ترک کرد. این سفر که به دعوت محمد بن زاید ولیعهد امارات صورت می‌گیرد، نخستین سفر بالاترین مقام مذهبی کلیسای کاتولیک به کشوری از شبه جزیره عربستان محسوب می‌شود. سفر رهبر کاتولیکای جهان به امارات در شرایطی انجام می‌شود که او همواره به جنگ یمن و فجای انسانی رخ داده در آن اعتراض کرده است. کشور امارات در چارچوب یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از فعالان حاضر در این جنگ است. سفر پاپ به ابوظبی با انتقادهای گسترده از سوی مخالفان جنگ یمن روبرو شده است. پاپ در این سفر در کنار 700 تن از رهبران ادیان دیگر از جمله احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر در نشستی در باب برادری نوع بشر و پیروان همه مذاهب شرکت خواهد کرد. پاپ فرانسیس در طول این سفر مراسم دعای کلیسای کاتولیک را نیز برگزار خواهد کرد. گفته می شود در این مراسم 10,000 تن از مسیحیان ساکن امارات از جمله مهاجران فیلیپینی و هندی شرکت خواهند کرد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می گوید اگر اروپا و دیگران خل سلاح موشکی ایران را دنبال کنند، تهران راهبرد موشکیش را با یک جهش تغییر خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی است که راهبرد موشکی خود را بر اساس راهبردهای دفاعی امنیتی و پرهیز از سلاح هسته‌ای طراحی کرده است. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، توان موشکی و تلاش برای ارتقای آن را از ارکان بازدارندگی نظام خوانده و گفته است که این بخش قابل مذاکره نیست. جانشین فرمانده کل سپاه درباره اسرائیل هم گفت که چنانچه این کشور به گفته او آتش جنگ علیه ایران را برافروزد، محو خواهد شد و باید در پی قبرستان باشد. این سخنان در شرایطی بیان می شود که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به تازگی گفته بود مقام های تهران هیچگاه از تهدید به محو اسرائیل سخن به میان نیاوردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از مرگ 3 بر اثر وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان های پژوهشگاه فضایی خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی در مراسم روز فناوری فضایی با بیان این خبر گفت در سانحه آتش سوزی پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی به دلیل برگزاری مراسم کسی متوجه این آتش سوزی نشده و لذا 3 از همکاران این سازمان در این ساختمان مشغول فعالیت بودند و جان خود را از دست دادند. وزیر ارتباطات در این حال افزوده که تاکنون گزارش کاملی از این سانحه اعلام نشده است. محمد جواد جهرمی هیچ اشاره‌ای به دلیل وقوع این آتش سوزی و همچنین نام یا موقعیت افرادی که در این حادثه جان باختند نکرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید به طور هفتگی در کشور بین 10 تا 50 شرکت بزرگ تعطیل میشوند و به طور روزانه صدها کارگر شغل خود را از دست میدهند. مسعود خونساری در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گفت در سال گذشته 1500 شرکت پیمانکار نفتی و 800 شرکت تعطیل شدند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گفتگو درباره FATF گفت 2 است که درباره این موضوع بحث می‌کنیم و در آخر هم زیر بار آن می‌رویم، ولی به قیمت از دست دادن مزایای آن. و خبر آخر این که مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده نوشته بانک‌های چینی اکنون با ایران کار نمی‌کنند و حساب‌های بانکی ایرانیان ساکنان کشور در حال بسته شدن است. به نوشته این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، پکن همکاری خود را با ایران منوط به پذیرش FATF کرده است. مجید رضا حریری در این حال گفته که بانک چینی کنولن که در گذشته با هدف دور زدن تحریم‌ها علیه تهران در کشور چین ایجاد شده بود، اکنون با حمایت از تحریم‌ها اعلام کرده که اقلام مورد تحریم آمریکا را با ایران معامله نخواهد کرد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود. و آخرین اخبار ایران و جهان مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی میگوید موکلانش به حکم اولیه اعتراض کردند.
من انتظار دارم که در دو تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در کرج با انتقاد برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. و در ادامه بحران ونزوئلا، آمریکا نسبت به احتمال اعزام نیروی نظامی به آن کشور هشدار داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و همینطور برنامه ویژه‌ای که به مناسبت 500مین شماره مجله صدای دیگر، صدای زنان، برای شما تدارک دیده ایم، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر کرج با انتقاد و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم در این زمینه با انتقاد از امام جمعه کرج نوشته او دارای مواضع تندی است که نارضایتی زیادی را به وجود آورده. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
22 بهمن جشن انقلاب است و سخنران این مراسم باید انقلابی باشد. این جمله امام جمعه شهر کرج سرآغاز بحث جدیدی در عرصه سیاسی ایران از جمله در مجلس شورای اسلامی شده، چون نوک تیز انتقاد امام جمعه کرج علی لاریجانی رئیس مجلس را هدف می گرفت که قرار بود سخنران ساروز پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر باشد. حسینی همدانی امام جمعه کرج با انتقاد از سخنران مراسم 22 بهمن در کرج گفت پومارهای اعتراضی نسبت به سخنران این روز نوشته شده که اعتراض به جایی است. صدای امام جمعه کرج.
راجع به سخنران 22 بهمن که در استان در شهر کرج مطرح میشه، دیدم تومارهای رو دوستان مطرح کردن و اعتراضاتی هم هست. اولا متوجه خود استان نیست این دعوت، اونطور که من اطلاع گرفتم از مسئولین محترم این شورای تبلیغات استان مربوط به مرکز بوده و از مرکز دعوت کردن، ولی اون اعتراضی که دوستان میکنن اعتراض به جایی است. من راجع به اصل این موضوع هفته آینده صحبت میکنم که وظیفه ما در رابطه با این مسئله چه خواهد بود. تا یه هفته هم فرصت بدیم ببینیم دوستان تدبیر میکنن یا نمیکنن.
اولین واکنش به این خبر را خود علی لاریجانی نشان داد که گفت تصور این بود که با امام جمعه هماهنگ شده. به گفته آقای لاریجانی مسئله در حدی نبود که امام جمعه اولتیماتوم یک هفته‌ای بدهد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست، و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستن و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی محمد علی وکیلی در نطقی ضمن آنکه خواهان عفو عمومی در کشور شد، نسبت به لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج به شدت انتقاد کرد.
عفو عمومی می تواند شور عمومی برانگیزد و حکومت و مردم را گامی دیگر به هم نزدیک کند. نمی دانم مخالفان چهره متبسم نظام چه خیری در رفتارهای تنگ نظرانه، طرد، حصر، فیلتر، اجبار و انزوا دیده اند که همچنان بر آن اصرار می ورزند و با فتنه نمایی و دشمن پنداری از نیروهای انقلاب و خودی هر روز عرصه را تنگتر می کنند. و عجیبتر این که آنچنان این مسابقه فتنه نمایی آنچنان شدید شده که حتی برای سخنرانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که از چهره های شناسنامه دار و اصولگرای مملکت هست، برای 22 بهمن در کرج شرط می زارند و تومار نهی امضا می کنند.
این انتقاد واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را نیز برانگیخت و او نیز از مقام‌های قوه قضاییه خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
اتفاقی که برای رئیس محترم مجلس برای سخنرانی ایشون در کرج افتاد، انشالله که مقامات مسئول قضایی موضوع رو دنبال بکنن. ما به عنوان هیئت رئیسه وظیفه داریم که از اقتدار و شأن و منزلت مجلس دفاع بکنیم.
در 22 بهمن ماه سال 1391 سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم با پرتاب مهرهای نماز و کفش و نعلین به سوی او ناتمام ماند. خبرگزاری ایلنا در آن زمان معترضین را حامیان محمود احمدی نژاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی آنان را مردم ولایت مدار قم خوانده بود. در سالهای اخیر نیز دخالت برخی از امامان جمعه در امور اجرایی کشور با انتقاد چهره‌های سیاسی مواجه شده، همچنان که در هفته‌های گذشته احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت دخالت امامان جمعه در برخی شهرها سیستم قوه مجریه را مختل کرده است. صدای احمد میدری:
تو خیلی از شهرها امه جمعه و جماعت میان تو کارهای اجرایی دخالت میکنن و واقعا یک دخالت‌هایی میکنن که سیستم قوه مجری مختل میکنن. چرا ما اونا رو نقد نکنیم؟
امامان جمعه شهرهای مختلف خود را نماینده رهبر جمهوری اسلامی میدانند. آنان رفتار خود را با تفکرات سیاسی آیت الله خامنه ای هماهنگ میکنند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و در استانهای مختلف که یک نظام دینی برآمده از ولایت فقیه رو ما میبینیم، چون امامان جمعه خودشون رو منصوب رهبری به حساب میارن، ائمه جمعه هم در استانها تقریبا در همه امور از انتصاب مسئولین گرفته تا بودجه ریزی سالانه، مسائل سیاسی و به خصوص مسائل فرهنگی دخالت میکنن، که مثال واضحش هم مثلا دخالت های آقای علام الهدا در مشهد هستش که عملا گاهی اوقات سیستم قوه اجرایی رو تعطیل میکنه. البته یک نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون اینکه امامان جمعه از اونجایی که توسط یک شورای به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری به حساب میاد اینها هدایت و شارژ میشن، میشه گفت که کارکرد اونها عملا انتقال این نگاه‌های بیت و خود رهبر و تلاش برای نهادینه کردن اون در استان‌ها هستش. و خب طبیعتاً اگر استاندار، فرماندار و یا مدیر کلی مثلا بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه‌ها، احتمال هستش هست.
در بیش از یک سال گذشته اصولگرایان تندرو برای علی لاریجانی خط و نشان می‌کشند که از نزدیکی و حمایت از دولت حسن روحانی دست بکشد، و از سوی دیگر هم برخی از امامان جمعه علنی و بی‌پروا انتقادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را علیه دولت حسن روحانی بیان می کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت می رسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می کنیم.
سلام به رادیو فردا. توی ایام دهه فجریم، بعد از 40 سال باید گفت این وضعیت واقعا لیاقت ملتیه که یک آخوند بی سواد رو برای رهبری انتخاب کرد. بعد از 40 سال باید اینو فهمیده باشیم که طرز فکر جامعه نیاز به تغییر داره، وگرنه تغییر رژیم بدون درک صحیح ارزش ها باعث میشه یه دیکتاتور بره و دوباره یه دیکتاتور دیگه جای اون قبلی رو بگیره.
به نظر من در کنفرانس ورشو میخوان کار رژیم ایران رو یه سره کنن. مردم ایران هم باید یه مقداری همراه باشن. 22 بهمن خواهش میکنم هیچکی نره بیرون. اونایی که طرفدار آزادی و پیروزی مملکتمون هستن نرن بیرون.
به نظر من آقای خمینی به هیچ عنوان دروغ نگفتن، بلکه مردم متوجه نشدن که منظور ایشون از آزادی چیه. آزادی که یه آخوند 70-80 ساله داره میگه، یعنی اینکه مردم همه خودشونو با آخوندا بسپارن و در دامن الهی به سر ببرن، در این صورت به کمال آزادی میرسن، وگرنه زندگی غربی یا بقیه آزادی هایی که تعریف شده از دیدگاه اونا اسارت محضه.
آقای آیت الله جنتی فرمایش فرمودن که در آمریکا میلیون ها گرسنه هستش. البته خوب شما گاهی بیای حرف بزنی، حالا باعث طنز و شوخی میشه، داره مثل تنوع میشه، اما میلیون ها گرسنه در آمریکا، مگه داری از سومالی حرف میزنی؟ اصلا میدونی آمریکا کجای کره زمینه؟ بعد میگه رو به افوله، چون مقام معظم رهبری فرمودن همین آمریکا رو به افول کوچولو عطسه کرد، دلار رفت بالای 12,000 تومان. حالا خیلی کار داره با ما همین آمریکا رو به افول، همه ما رو داره به خاک سیاه مینشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. هیئت دیپلماتیک روسیه طی سفر به تهران تازه ترین تحولات سوریه را بررسی کردند. بخشی از این مذاکرات به تدارکات سران روسیه، ترکیه و ایران که قرار است تا 10 روز دیگر در روسیه برگزار شود اختصاص یافته. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس طی سفر به منطقه شنبه از تهران دیدار و به همتایان ایرانی خود پیرامون سوریه رایزنی کردند. این دومین سفر دیپلمات های روس به تهران طی 2 ماه گذشته است و طی همین مدت هیئت دیپلماتیک ایرانی 2 بار با محوریت سوریه به مسکو سفر کرده بود. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران مذاکره کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی این دیدارها تحولات سیاسی و میدانی سوریه و موانع روند تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. توافق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه 1 سال پیش در کنگره گفتگوی ملی سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در سوچی برگزار شده بود حاصل شد، اما تاکنون جامعه عمل نپوشیده. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو گفت روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. دنیس کوپ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید عدم پیشرفت در حل سیاسی بحران سوریه به دلیل اختلافها میان روسیه و ایران نیز هست.
تعدد سفرهای لاورنتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به دمشق و تهران بیدلیل نیست. از دیپلمات‌های من شنیدم که دمشق تحت فشار تهران اکثر ابتکارهای مسکو را نادیده می‌گیرد. اسد از لاورنتیف استقبال و با تمام گفته‌های وی موافقت می‌کند، اما به محض اینکه او می‌رود این گفته‌ها را به فراموشی می‌سپارد. بسیاری از اختلاف‌ها مربوط به اصلاحات سیاسی است. مسکو نمی‌خواهد اسد برکنار شود، اما در صدد است اصلاحاتی هرچند ظاهری را در سوریه به جریان بیندازد که دست کم غرب و کشورهای عربی برای پذیرش دوباره سوریه به جامعه مدنی و بازسازی این کشور دستاویزی داشته باشند. و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. بیشک اسد این را می‌داند و به همین دلیل کاملا تحت نفوذ ایران است که آینده‌اش در سوریه نیز کاملا به اسد بستگی دارد. هر گونه راه حل سیاسی نتیجه مصالحه خواهد بود، اما شرایط مصالحه در سوریه کنونی فراهم نیست.
هیئت دیپلماتیک روسیه پس از رایزنی‌ها در آنکارا به تهران سفر کرد و پیش از آن نیز این دیپلمات‌ها طی دیداری 3 روزه از اسرائیل با مقامات ارشد این کشور تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به تازگی سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر تعهد کامل کشورش به امنیت اسرائیل گفت ایران متحد روسیه در سوریه نیست و از اولویت‌های روسیه آگاه است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رد گزارش‌ها مبنی بر تشدید تنش بین ایران و روسیه گفت رایزنی‌ها و همکاری‌ها در سوریه ادامه می‌یابد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران را بسیار پیچیده می‌داند.
از ما درخواست می‌شود ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. روسیه علاقه به حضور ایران در سوریه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و سایر کشورهای منطقه دارد. روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در مناطق دیگر نیز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع نیز تهدید باشد. هرچند ممکن است روسیه از رویکرد ایران در سوریه ناخشنود باشد، اما فعلا به همکاری با ایران نیاز دارد و حتی اگر چنین نباشد به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران ندارد.
روسیه، ایران و ترکیه خود را ضامن آتش‌بس در سوریه می‌نامند و دو سال است که مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه هستند. روسیه قرار است 14 فوریه 25 بهمن ماه میزبان اجلاس سران این سه کشور در سوچی باشد و اعلام شده تحولات میدانی در صورت خروج آمریکا از سوریه و روند حل سیاسی این بحران در کانون توجه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به دنبال ادامه بحران در ونزوئلا و موضع‌گیری شماری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای اروپایی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اعزام نیروی نظامی به ونزوئلا جزو گزینه هاست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با اعتراض‌ها و مخالفت‌های روزافزون داخلی و خارجی روبروست و همینطور خوان گوایدو رهبر مخالفان هم از نیروهای نظامی ونزوئلا خواسته که دست از حمایت آقای مادورو بردارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
این صدای مخالفان و موافقان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کنونی ونزوئلا است که در خیابان‌های کاراکاس مقابل هم صف آرایی کردند. رسانه ها می گویند حدود 1,000,000 تن از هواداران نیکولاس مادورو روز شنبه از سراسر کشور در پایتخت جمع شدند. آنها می گویند که خواستار صلح و آزادی اند و با خشونت و دخالت خارجی خواهند جنگید. در همان روز 10,000 تن از هواداران خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیز در کاراکاس تظاهرات کردند. برخی از آنها میگویند که شرایط بد اقتصادی آنها را به خیابان‌ها کشانده. به دنبال آغاز اعتراض‌ها در این کشور، خوان گوایدو، رهبر مخالفان که رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز هست، با ادعای غیرقانونی بودن دولت مادورو در جریان تظاهرات ضد دولتی حدود 10 روز پیش خود را رئیس جمهوری موقت اعلام کرد. خوان گوایدو روز شنبه در جمع هوادارانش گفت که ماه جاری میلادی یعنی فوریه ماهی سرنوشت ساز در تعیین آینده کشور است.
ما از نیروهای نظامی انتظار داریم که با نیرو و توانشان تمام قد بلند شوند و با احترام به قانون اساسی بگویند که کمک‌های انسان دوستانه را میپذیرند و طرف ونزوئلا هستند.
در همان روز رئیس جمهوری کنونی کارلوس مادورو در میان راهپیمایان هوادار دولت در کاراکاس برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را پیش کشید.
من هم موافق تعیین دوباره مشروعیت مجلس ملی هستم و برای این کار انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم و تضمین می‌دهیم که مردم خود درباره مجلس ملی تازه تصمیم بگیرند.
این راهپیمایی یک روز پیش از پایان ضرب العجل کشورهای اروپایی به نیکولاس مادورو برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور برگزار شد. آلمان، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، پرتغال، هلند و بلژیک به نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده 8 روز فرصت داده بودند انتخابات برگزار کند، یا اینکه آنها ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رئیس پارلمان را به رسمیت خواهند شناخت. اما آیا با پایان این مهلت زمانی مقرر کشورهای اروپایی بیدرنگ روی کرده یک پارچه را در برابر بحران ونزوئلا اتخاذ خواهند کرد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در آلمان میگوید تصمیم گیری در این باره برای اروپا زمان بیشتری میبرد.
بین رهبران اتحادیه اروپا اختلاف نظر هستش. میدونیم که در همین جلسه پنجشنبه که برگزار شد شورای وزیران وزارت خارجه و وزرای خارجه بودن، شورای وزیران تصمیم گرفت که یک گروه تماس از 4-5 تا از کشورهای اروپایی و 3-4 تا از کشورهای آمریکای لاتین تشکیل بشه، برن و زمینه‌های در چارچوب مذاکرات زمینه‌های انتخابات آزاد رو هم با شرکت دولت و هم با مخالفان بررسی بکنن. مجموعا 90 روز وقت دارن برای کمپین چیزی، یعنی احتمالاً این مهلتی که امروز تعیین کرده بودن که سر برسه برای نوع موضع گیری اتحادیه اروپا، بیشتر میره در عرصه به هر کشوری وابسته میشه، یعنی هر کشوری خودش باید تصمیم بگیره که میخواد گوایدو به رسمیت بشناسه یا نه، یعنی به صورت جمعی همچین اظهار نظری رو نخواهند کرد.
در پی موضع‌گیری شماری از کشورها در موضوع ونزوئلا، کشوری که دارای ذخایر قابل توجه نفتی است، برخی از جمله روسیه، ایران و ترکیه جانب مادورو را گرفتند و شماری هم مانند آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی از رهبر مخالفان حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه هنگام دریافت استوارنامه کارلوس آنتونیو آلکا لاکوردونس، سفیر جدید ونزوئلا در تهران، گفت که ملت ونزوئلا در مقابله با آنچه توطئه جدید خواند پیروز شده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ساکن لندن، دلیل حمایت حسن روحانی و مقام‌های ایرانی از کارلوس مادورو را نگرانی جمهوری اسلامی توصیف می‌کند.
یک دلیلش این که خب اساساً جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری می‌دونه، ضد آمریکایی می‌دونه. بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه‌ها در ونزوئلا، جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون این که همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته. با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان، مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت بکنن.
خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا همچنین توانسته حمایت یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی را هم کسب کند. این فرمانده بلندپایه گوایدو را به عنوان رهبر واقعی کشور به رسمیت شناخته است. در واکنش جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در صفحه توییتر خود از تمام اعضای ارتش خواسته تا دست به اقدامی مشابه بزنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، میگوید دلیل اهمیت ونزوئلا برای آمریکا با اروپا تفاوت بسیاری دارد.
ونزوئلا در مثلا منطقه حوزه نفوذ سنتی آمریکا قرار داره. با توجه به نوع سیاستی که این کشور بعد از قدرت رسیدن آقای چاوز پیش برده، صرف نظر از این که چقدر این سیاست درست بوده یا نه، به هر صورت یک چپگرایی پوپولیستی اونجا حاکم شده. دهه گذشته یا حداقل بین سالهای 2000 تا 2012 عملا این نوع نگرش بود که وضعیت اون قاره رو، منطقه رو رقم میزد. حکومت‌های چپگرا در برزیل، آرژانتین، اوروگوئه، بولیوی، بسیاری از کشورهای دیگه آمریکای لاتین سر کار اومدن و یه مقداری اصولا اون تفکر قبلی که در حوزه نفوذ آمریکا شمرد میشد اینجا در سایه قرار گرفت، به خصوص که خب ونزوئلا مثلا پای چین و روسیه هم به اون منطقه باز کرد. این رقبای قدر آمریکا در اون منطقه پاشون باز شد، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نظامی. در این دوره آقای ترامپ هم به اعتبار این مشکلاتی که با چین و روسیه دارند، هم به نوع خاطر لابیای قدرتمندی که نیروهای محافظه‌کار در اون آمریکای لاتین در حول هوش دولت آمریکا دارند، اینا همه دست به دست هم داده که بیش از پیش دولت ترامپ متمرکز بشه روی ونزوئلا و به نوعی بخواد اونجا حالا با کمک نیروهای داخل ونزوئلا یک مقدرات دیگه رو رقم بزنه.
در دوران ریاست جمهوری کارلوس مادورو وضعیت اقتصادی ونزوئلا این کشور وابسته به نفت وخیم‌تر از دوران هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق و تبدیل به یک بحران اقتصادی شده است. تورم از 1,000,000% گذشته، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از مواد غذایی و داروها کمیاب شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار تا این ساعت باشید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان بعد از ظهر یکشنبه برای شرکت در سمیناری از ادیان مختلف به امارات متحده عربی سفر کرد. مجید رضا حریری یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید بانک‌های چینی دیگر با ایران کار نمی‌کنند. برخی رسانه‌های داخل ایران از مهاجرت یا پناهنده شدن آرش آقایی جودوکار تیم ملی ایران به جمهوری آذربایجان خبر دادند. اسرائیل اعلام کرد ساخت و تکمیل دیوار مرزی با غزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید به طور هفتگی در کشور بین 10 تا 50 شرکت بزرگ تعطیل می‌شوند و صدها کارگر شغل خود را از دست می‌دهند. کمیسیون مبارزه با فساد در کشور عربستان سعودی پس از مصادره اموال بیش از 87 نفر حدود 107 میلیارد دلار به خزانه این کشور بازگرداند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران درباره تلاش برای محدودسازی فعالیت‌های موشکی ایران به اروپا هشدار داد. و وزیر ارتباطات ایران محمد جواد جهرمی از مرگ 3 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی فعالان مدنی میگویند روز شنبه اعتراض موکلانش به حکم اولیه را ثبت کرده است. محمد مقیمی وکیل دادگستری ایران پیشتر اطلاع داده بود که رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت هر یک به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شدند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی گفتگو کرده. محمد مقیمی در تهران.
دیروز این جانب رسماً اعتراض به حکمی که علیه آقای رضا خندان و آقای دکتر میثمی صادر شده بود رو ثبت کردم و باید منتظر باشیم که این اعتراض به دادگاه تجنظر ارسال بشه و تعیین شبهه بشه و در نوبت رسیدگی قرار بگیره. خب طبق قانون در دادگاه تجنظر هم باید جلسه رسیدگی برگزار بشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده که همچنان زندانی است، شهریور ماه بازداشت شده بود، دیماه آزاد شد و دکتر فرهاد میثمی هم که مرداد ماه بازداشت شد و در اعتراض به بازداشت آقای خندان اعتصاب قضا کرده و پس از آزادی وی اعتصاب قضاش رو پایان داد و همچنان زندانی است. از وضعیت موکلانتون بگین آقای مقیمی.
همونطور که شما فرمودین آقای خندان بعد از جلسه رسیدگی به اتهاماتشون به قید کفالت آزاد شدن، قرار آزاد هستن. آقای دکتر میثمی هم که با قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستن و اعتصابشون هم که شما فرمودین پایان دادن.
آقای مقیمی به طور کلی چه سرنوشتی رو شما انتظار دارین در ارتباط با پرونده این موکلانتون؟
ببینید هیچ چیزی رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، اما من انتظار دارم که در تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه و این حکم ناعادلانه شکسته بشه.
خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر هم که خرداد ماه بازداشت شد همچنان در حبس. در مورد وضعیت ایشون چه میتونین بگین؟
خب ایشون هم دادگاهش برگزار شد و تا جایی که من میدونم به دلیل اینکه از پذیرش وکلای ایشون امتناع شده در جلسه دادستیش می شرکت نکردن و باید منتظر باشیم که ببینیم چه حکمی براشون صادر میشه.
اصلا اتهامات خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی چه هست که این احکام صادر شده براشون؟
آقای خندان و آقای دکتر میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور محاکمه شدن. اتهامشون این دو بوده و برای این اساس محاکمه شدن. خانم سدوده رو خب من از وکلای ایشون هستم، ولی در این پرونده من وکیل ایشون نبودم و نمیتونم دقیق بگم که اتهاماتشون چی بودن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میسمی، محمد مقیمی در تهران. به انتهای این بخش از مجله رسیدیم، ولی بخش دوم منتظر هستش که تا لحظاتی دیگه شروع بشه. از شما دعوت میکنم به مناسبت 500مین شماره مجله صدای دیگر، صدای زنان، شنونده برنامه ویژه و زنده با اجرای رویا کریمی مجد و سمیرا قرایی باشید. پانصد شماره، طرح 500 موضوع معضل و مسئله در حوزه زنان. امروز یک شنبه 14 بهمن قرار بود 500مین شماره از مجله صدای دیگر به کوشش همکارم رویا کریمی مجد پخش بشه و ما فکر کردیم که چه بهانه‌ای بهتر از این تا نگاهی بندازیم به عملکرد این مجله که یکی از قدیمی‌ترین و پردوام‌ترین مجله‌های رادیو فرداست. مجله‌ای که روزگاری تحت نام زنان و جامعه توسط همکارم شیرین فامیلی تهیه می‌شد و بعدتر با عنوان صدای دیگر به نازی عظیما سپرده شد و پس از بیش از 20 شماره به همکارم رویا کریمی مجد رسید تا پرچم تحلیل امور زنان در ایران، مسائل و مشکلاتشون همچنان در اهتزاز بمونه و رادیو فردا امروز یکی از معدود رسانه‌های فارسی زبونه که مشخصاً به شکل هفتگی به مسئله و معضلات زنان میپردازه، هدفی که نزدیک به 15 ساله توسط رادیو فردا داره دنبال میشه. خب با این مقدمه که نه خیلی کوتاه بود به شما سلام میکنم. من سمیرا قرایی هستم، تا ساعت 8 به وقت ایران همراه شما خواهم بود تا بیشتر از صدایی دیگر بگیم و بشنویم. میتونید ما رو در لایو اینستاگرام هم ببینید، در اونجا به همه شما بینندگان رادیو فردا سلام میکنم. در استودیو همراه با من رویا کریمی مجد، کسی که بدون تلاشا و جدلهای هفتگیش صدای دیگر خلق نمیشد. رویا سلام میکنم به.
من هم سلام میکنم سمیرا به تو و همه شنوندگان همیشگی صدای دیگر، شنوندگانی که فکر میکنم از همون ابتدای شروع به کار رادیو آزادی و بعد از اون رادیو فردا گوششون عادت کرده به این که برنامه های مربوط به زنان رو از این رادیو بشنون و کم یا زیاد، دور یا نزدیک، همراهیشون رو با برنامه صدای دیگر نشون دادن، برای ما ایمیل فرستادن، پیام های تلفنی بسیار زیادی برای ما داشتن. اخیراً در واقع داره پیام ها از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست من میرسه و من یک بار دیگه سلام میکنم به همه کسانی که این 500 شماره رو همراه ما بودند و امروز تصویر ما رو هم از اینستا لایف میتونن ببینن.
روی اول که به تبریک میگم تولد 500مین شماره این مجله رو، اما میخوام شروع کنم سوال هامو ازت. خیلی هم کلیشه‌ای میخوام شروع کنم. 500 شماره گذشته، بخش اعظمش رو تو تهیه کردی، حس چیه بعد از این 500 شماره؟ کجا ایستادی؟ چقدر خسته ای؟ چقدر خوشحالی و انرژی داری؟
سوال کلیشه‌ای بسیار سختی بود سمیرا. واقعیتش اینجاست که خب بخش اعظم این 500 شماره رو من ساختم. نمیتونیم ندیده بگیریم تمام تلاش‌هایی رو که نازی عظیما در آغاز برنامه صدای دیگر داشت. حتما پای صحبت‌های شیرین فامیلی خواهیم نشست که پیش از صدای دیگر، البته فکر کنم نازی عظیما رو هم داریم،
بله بله،
که پیش از صدای دیگر به برنامه زنان می‌پرداختن. در طی این مدت هم همکارای زیادی بودن که تو زمان‌هایی که من سر کار نبودم، مرخصی بودم، استراحت می‌کردم یا به دلایلی سر کار نبودم، جای خالی من پر کردن، از مصدق کاتوزیان گرفته تا هانا کاویانی تا خود تو که در مواقعی تهیه و پخش در واقع برنامه صدای دیگر رو به عهده داشتین. اما حالا بعد از 500 شماره من میتونم بگم که خب این اولین بار نیست که من برنامه‌ای رو 10 سال در واقع سوژه‌ای رو، موضوعی رو 10 سال پیگیری کردم. من پیش از اون 10 سال با مجله زنان همکاری کردم. پایدارترین کار مطبوعاتی من در ایران همکاری با نشریه زنان بود، اولین نشریه‌ای که به مسائل زنان از دیدگاه فمینیستی می پرداخت. من از سال 77 تا سال 86 پیش از این که در واقع در تا زمانی که توقیف قطعی شد مجله زنان با اون کار می کردم و بعد از اون در واقع فاصله بین سال 86 تا 87 که دوران گذار من بود از اومدن از ایران بیرون و پیوستن به رادیو فردا، مدت زمان کوتاهی بود که تو حوزه زنان کار نمی کردم و اونطوری که برگشتم توی آرشیو نگاه کردم فکر می کنم از حدود دی یا بهمن سال 87 برنامه صدای دیگر به من سپرده شد و الان خسته نیستم و خسته نیستم چون مسائل زنان در ایران متاسفانه اونقدر عمیقه، اونقدر جدیه که یک پویایی رو توی خودش داره، پویایی که بعضی اوقات واقعا دل سرد کننده است، اما از بطن خودش اون انرژی رو به آدم میده که آدم بتونه اون رو پیگیری کنه و اون رو ادامه بده. خستم به خاطر این که هزار بار در مورد یه موضوع حرف میزنی و بعد برمیگردی به اونجایی که میبینی هنوز جای اولی. ما 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، الان دقیقا در سالگرد 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و ما هنوز در تفسیر یک ماده قانون اساسی، ماده مربوط به رجل سیاسی، موندیم و نتونستیم این رو تفسیر بکنیم. ما سالهاست داریم در مورد مسائل زنان حرف میزنیم، در مورد ازدواج دختر بچه‌ها حرف میزنیم. من امروز که آرشیو رو داشتم نگاه میکردم، اما از سال 90-91 در مورد ازدواج دختر بچه‌ها برنامه ساختیم و پخش شده و هنوز تازه رسیدیم، بعد از 7 سال کار کردم روی این ماجرا رسیدیم به اونجایی که داریم میبینیم کلیپ های تبلیغاتی ازدواج دختر بچه‌ها داره پخش میشه در ایران. این آدم رو خسته میکنه، این آدم رو، این بار روی دوشت رو که سالهاست داری میکشی همینطور روی دوشت باقی میگذاره و حیفت من فرسوده تر میشم، من تحلیل میرم و من به معنای فردی که در واقع داره دغدغه مسائل زنان رو داره،
انگار با یک هیولای طرفی و داری میجنگی و اون هیولا به هیچ عنوان از پا نمیفته و تو هی خب تحلیل میدی
و به جرئت میتونم بگم که اون هیولا خیلی زودتر از من ریشارژ میشه و برمیگرده به کار و قدرت بیشتری مقابلش رو انجام میده. ولی کسانی که این سوی ماجرا در برابر هیولا ایستادن، فعالان جنبش زنان، فعالان رسانه‌ای حوزه زنان، اونها به اندازه اون هیولا تغذیه نمیشن.
ولی تکثر خود همین مسئله است، یعنی رو تعداد این فعالان اگر فکر بکنی، یک جمعیتی از فعالان در کنار هم با یک همبستگی شاید بشه به این فکر کرد که روزی میشه که این هیولا رو شکست داد. ولی همبستگی نکته مهمی هست که باید بین فعالان حقوق زنان وجود داشته باشه، هم صدایی و هم نظری، و اینکه انقدر درگیری هایی که بین فعالان حقوق زنان وجود داره خودش به هر حال مسئله ایه.
خب ببینه، امروز روز تولد صدای دیگره، بذار یکم شیرین و خوشبین و امید به آینده داشته باشیم و فکر کنیم که یه روزی همه فعالان جنبش زنان در کنار هم دیگه وای میستن، در برابر تضییع حقوق زنان وای میستن و یه روزی زنان ایران هم از انقیاد مردان خارج میشن.
خب ببین، مسائل زنان در رادیو فردا 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نیست که داره بهش پرداخته میشه. گفتیم که سالهاست از ابتدای تولد رادیو آزادی و بعدتر رادیو فردا، اشاره کردیم به همکارم شیرین فامیلی. شیرین روی خط با ما هست. شیرین سلام میکنم به تو.
سلام سمیر جان، سلام رویا جان عزیز.
منم سلام میکنم به شیرین جان،
تبریک میگم، به خصوص به رویای عزیز تبریک میگم، خسته نباشید.
ممنون عزیزم، متشکرم.
شیرین، یک نگاهی بندازیم به تاریخچه مجله که تو در می آوردی، زنان و جامعه، از چه زمانی راه افتاد؟ اندک برامون از تاریخچه اون مجله بگو.
مجله حدوداً تو در من در حقیقت سالای 84 و 85 در حقیقت مجله رو در می آوردم با همکاری چند تا دیگه از همکاران.
الو شیرین نداریم؟
الو
صدای من رو میشنوی شیرین؟
بله صدای من شما شنیدین، گفتم که تو فاصله
بله صدای شما رو ما داریم و گویا داریم میشنویم.
بله، تو این فاصله در می آوردم و تعدادی دیگه از همکارانمون در رادیو همکاری میکردن، چون به صورت مجله بود، متنوع بود، مطالب مختلفی رو داشت، به همین دلیل تنهایی نبودم، همکاران دیگه بودن، حتی از جاهای دیگه، از شهرستانهای دیگه هم و شهرهای دیگه هم برامون گزارش میدادن.
شیرین، بله صدای شما رو ما میشنویم. میخوام ازت بپرسم که اولویت شما در اون زمان در پوشش مسائل مربوط به زنان در چه مسائلی بود؟
عمدتا خب مسائل ایران بود، به خصوص مسائل روز بود. مسائل روز هم اون موقع در سالهای 84-85 جنبش زنان یکی از پرتحرک‌ترین و پرشورترین سالها رو میگذروند. به همین دلیل در برنامه در تقریبا در بسیاری از شماره‌هاش مصاحبه هایی داشتیم با فعالان جنبش زنان در ایران و یه بخش دیگه. اون موقع البته وبلاگ ها هم خیلی فعال بودن، وبلاگ های زنان و اصلا وبلاگ نویسی دوره تازه رو شروع کرده بود، فعال بود و یه نگاهی داشتیم به جزء برنامه کوتاهی که حدود 10 تا 15 دقیقه به وبلاگ های زنان در فاصله یک هفته و مطالب عمده و نکاتی رو که بهش داشتن بهش میپرداختیم. برنامه چون به صورت مجله بود هم تو که اشاره کردم تقریبا کمتر مگر در طور استثناء میرفت روی یک موضوع خاص و تحلیلی، ولی بیشتر برنامه ها کوتاه بود و به صورت مسائل روز. البته یه بخشش مربوط به مسائل ایران بود، بخش عمدش از مسائل زنان در منطقه و حتی فراتر. مثلا موردی بود یادم از کره جنوبی مطلب داشتیم، در منطقه هم بیشتر افغانستان بود، ترکیه بود، کشورهای همسایه بود. به همین دلیل متنوع بود در حقیقت.
خیلی ممنونم. همکارم شیرین فامیلی بود، اولین تهیه کننده مجله زنان و جامعه که از رادیو فردا پخش می شد.
سمیرا اجازه می دیم منم یه سوالی از شیرین مطرح کنم اگه هنوز پشت خطی شیرین جون؟
بله.
آره، یکی از مسائلی که من در سالهای اخیر باهاش روبرو شدم این هستش که فعالان جنبش زنان در سالهای اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در ایران براشون پیش اومده، بخش عمده‌ایشون ترجیح میدن که با رادیو فردا صحبت نکنن. اون سالهای آغازین کار، اون 10-15 سال پیش چطور؟ اون زمان میتونستی یک ارتباط راحت‌تری با فعالان جنبش زنان در داخل ایران داشته باشی؟
بله، به طور محدود این ارتباط برقرار بود. مثلا فرض کنید تظاهرات هفته تیر ما تماس داشتیم، صحبت کردیم 8 مارس که خانم یادم خانم سیمین بهبهانی رو ضرب و شتم کردن، تماس داشتیم. خود خانم سیمین بهبهانی که بتونه سیمین بهبهانی زنده یاد به جای خود که اولین بار تو برنامه زنان بود شعری رو که مناسبت 8 مارس گفته بود اجرا کرد به طور زنده. و بعدم فعالین زنان که اون موقع در ایران بودن، الان بخششون در خارج هستن، همون موقع با ما به طور محدود مصاحبه میکردن، گفتگو میکردن و میگفتن چه میگذره. حتی همون روزی که تظاهرات در داخل ایران بود مثلا با بعضیشون تماس داشتیم و میگفتن که چه میگذره، تونستن تظاهرات یا اعتراضاتشون رو برگزار کنن، نتونستن، چی گذشته، همه اینها رو ما از اونها گزارش داشتیم از خود آنها.
متشکرم شیرین جان از توضیحاتتون.
خیلی ممنونم. شیرین فامیلی بود. ممنون شیرین جان، اولین تهیه کننده مجله زنان و جامعه. اما بعد از زنان و جامعه یک قالب نوع دیگری پرید اومد برای پرداختن به مجله، به مسائل و معضلات مربوط به زنان. یه نگاهی به گذشته بندازیم رویا، شاید
آره یه پرومو داریم از اون زمان پخشش کنی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب نازی عظیما مترجم سرشناس و روزنامه نگار، نخستین تهیه کننده مجله صدای دیگر بود. از زبان خودش بشنویم که از روزهای اول تولد مجله صدای دیگر میگه.
من اول سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و همکاران و خود شما. در مورد این برنامه صدای دیگر که شما پرسیدین که چگونه به وجود اومد، من اول باید یه زمینه خیلی مختصر به شما بدم که من فکر تهیه یک برنامه راجع به زنان رو از زمانی که ما به عنوان رادیو آزادی کار میکردیم که بعداً تبدیل شد به رادیو فردا، من از همون زمان میخواستم که برنامه راجع به زنان داشته باشم که با خانم شیرین عبادی هم قرار بود ما این برنامه رو درست کنیم به عنوان حقوق خانواده که مسائل کودکان و زنان توش گنجانده بشه. اما این خورد به عوض شدن اصولا سیاست کلی رادیو و تبدیلش به رادیو فردا. زمان آقای باسمنجی بود، من دوباره این پیشنهاد رو دادم که یه برنامه راجع به زنان باشه. ایشون فکر رو شاید موافق بود ولی شاید از من نمیخواست با من این کار رو بکنه، بنابراین پیشنهادش رو داد به خانم فامیلی و با ایشون این برنامه رو به معنی برنامه یک ربعه یه برنامه راجع به زنان گذاشتن که بیشتر جمعه خبری داشت، چون واقعا توی یه ربع بیشتر نمیشد کاری کرد. بعد این گذشت تا اینکه آقای کاتوزیان که من با ایشون از نظر فکری نزدیکی بیشتری دارم، ایشون شد مدیر در واقع موقت و من دوباره این فکر رو به ایشونم دادم و ایشون خیلی از این پیشنهاد استقبال کرد و قرار شد که من یک برنامه نیم ساعته برای زنان داشته باشم. خب من توی این فرصت رفته بودم یه سفری به ایران و خیلی مسائل زنان رو میخوندم و علاقه داشتم و کار کرده بودم روش و متوجه بودم که مسئله فمینیزم اصولا در ایران به خصوص با تبلیغاتی که توی ایران در موردش میشه اصولا یک به صورت فحش در اومده، یعنی حتی خانم هایی که فعال زنان بودن از اینکه خودشون رو فمینیست بدونن یا راجع به فمینیسم مثلا صحبت کنن مثل تابو بود براشون. این بود که من اولین برنامه‌مو اولا اسمشو خود من گذاشتم به عنوان صدای دیگر، به معنی اینکه صدای مردان مردانه است در جوامع مرد سالار و جوامع خودمون و صدای زن صدای اون جنس دیگره، اون در واقع اقلیتی است که از نظر حقوقی و از نظر فرهنگی به عنوان اقلیت هست در مقابل اون اکثریت که صداها همه دستشه. در مورد آرمش هم آقای گرگین خیلی به من کمک کردن و این پیش آرمی که ما گذاشتیم در واقع پیشنهادی بود که آقای گرگین دادن، اونم یک خواننده زن کرد که یک سیدی اینو خونده بود و این تیکه از موسیقی اون بود. این رو ما درست کردیم برنامه رو و فکر من این بود که ما اولا راجع به فمینیسم صحبت کنیم و ببینیم که اصلا فمینیسم چی هست که آیا واقعا چیز زشتی بدی اینا. دوم یک بخشی فرهنگی باشه در واقع مسائل هنری فرهنگی زنان و بخش دیگرش هم بخش حقوقی و مسائل روز و خبری. این سه بخش رو برنامه من داشت.
خب صدای نازی عظیما رو شنیدیم، اولین تهیه کننده مجله صدای دیگر. رویا به نظرت اونطور که خانم عظیما میگه فمینیسم بدل به چیزی زشت شده، شبیه فحش شده؟
خب حتی بدتر از اون. الان اتفاقی در ایران افتاده، در این چند برنامه اخیر فکر کنم 5-6 برنامه اخیر ما اصلا داریم به همین موضوع میپردازیم که چگونه در جمهوری اسلامی مفهوم فمینیسم به در واقع نقیض خودش تبدیل شده و چطور جمهوری اسلامی در طول این 40 سال با تمام محدودیت هایی که ایجاد کرده، با تغییر قوانین، در واقع با عقب نگه داشتن قوانین، با دور نگه داشتن زنان از اطلاع رسانی به روز در مورد اونچه که در جامعه جهانی در مورد حقوق زنان می و همینطور با محدود نگه داشتن رشته های درسی در دانشگاه ها، چطور مفهوم فمینیسم رو تبدیل کرده به این که فمینیسم یعنی مرد برده زن باشه، زنان برتر از مردان هستن و در واقع این برتری طلبی روح اصلی فمینیسم، در صورتی که همه ما میدونیم اینطوری نیست و فمینیسم یک تلاش جمعی برای تحقق برابری حقوقی و عدالت میان زنان و مردان. عدالت رو برای اون میگم که بدونیم این بحث عدالت جنسیتی که در ایران داره مطرح میشه میتونه یه بخش بسیار کوچکی از مفهوم عمده فمینیسم باشه، ولی من کاملا با خانم عظیما موافقم. در واقع چه در سالهای دور و چه هنوز فمینیسم در ایران بیشتر از اون که یک مفهوم اجتماعی محرک و پیشبرنده باشه یک فحش تلقی میشه.
خب رویا اجازه بده یه سر از گذشته فاصله بگیریم بریم به سمت آینده. با تحلیلگران اون میخوایم صحبت بکنیم راجع به برنامه صدای دیگر. صدای منم که رفت کلا.
صدای دیگر.
آره دقیقاً. خب سوده راد فعال برابری جنسیتی همراه ماست، قرار هستش که در لایو اینستاگرام هم ما رو همراهی بکنه. سوده اگر ما رو میبینی بهت سلام میکنم.
سلام به شما. بله من میبینمتون و میشنومتون، البته تو اینستاگرام یکم تأخیر دارم.
خب
منم سلام میکنم به سود، خوش اومدی این دفعه از طریق اینستاگرام همراه ما. من فکر میکنم باید صدای تلفن دیگرت رو یکم کم بکنی چون ما الان اختلال صدا داریم.
اکو میشه سود صدات؟
فکر میکنم الان خوبه.
آره خوبه.
خب سوده، تو به شکل روزانه داری روی مسائل زنان و در مجموع مسائل LGBT کار میکنی، مسئلت زندگیت رو یک جوری داری صرف این حوزه میکنی به عنوان یک اکتیویست. میخوام نظر تو رو بپرسم درباره مجله صدای دیگر.
راستش من قبل از این که شروع کنم در حوزه فارسی زبان کار کنم در مورد برابری جنسیتی، خیلی بیشتر در حوزه در واقع جنبش فرانسوی داشتم کار میکنم. ببخشید من یکم داره حواسم پرت اینستاگرام میشه، سعی میکنم با شما صحبت کنم بیشتر. و در واقع من میتونم بگم بیشتر از این که نوشته باشم، بیشتر از این که خونده باشم به فارسی، شنونده برنامه صدای دیگر بودم و فکر میکنم از همونجا هم شروع شد دوستی من با خانم کمیل مجد، رویای عزیز. و میتونم بگم که هیچ کدوم از این برنامه‌ای که در طول حداقل 10 سال اخیر منتشر شدن رو از دست ندادم. خوشحالم که یه منبعی هستش از این که من بدونم هر هفته یه موضوع خاص روز جامعه ایران داره بررسی میشه و هیچ وقت متوقف نمیشه.
سود، اگر بخوای که در یک یا دو مورد به نقاط قوت این برنامه اشاره کنی، چه خیلی خلاصه چه نکاتی رو مطرح میکنی؟
حالا میدونم که وقت نیسته، چون یکی از نکات مهمی که توی برنامه صدای دیگر بهش توجه میشه اینه که صداها با رنگهای متفاوت با تنوع دیدگاه‌های متفاوت توش حضور داره. یعنی صدایی نیستش که فقط بخواد یک جنبه جنبش زنان ایران یا برابری خواهی رو پیگیری بکنه، فقط یک در واقع راستا رو در جهت خودش قرار داده باشه و همینطور ادامه بده، بلکه تو میتونی صدای مخالف خودت رو هم توی صدای رادیو فردا در واقع صدای دیگر بشنوی. در ضمن میتونم بگم که رادیو فردا جزو معدود رسانه‌های داخل و حتی خارج از ایرانه که به طور خاص یک برنامه مربوط به برابری جنسیتی و حقوق زنان داره و برنامه‌ای که خیلی جدی گرفته میشه، سرسری گرفته نمیشه و همینطوری یه چیزی نیست برای اینکه باشه. در واقع برنامه‌ای که براش وقت گذاشته میشه، هزینه پشتش هستش و یک مجموعه برنامه‌هایی مثل مثلا فمینیسم در ایران تولید میشه که واقعا میتونه منبع باشه. اینجا بذارین گلم بکنم، متاسفانه آرشیو این 500 تا برنامه رو نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی شما خیلی خوبه که دسترسی دارین به برنامه‌های اصلی، ولی ما دوست داریم بتونیم اونا رو گوش بدیم.
سوره بالاخره گله همیشه یه تو روی آنتن بردی.
واقعا همینطوره رویا، چون که آرشیو واقعا نمیشه پیدا کرد. مثلا اگه بخوای تو یک چیزی رو پیدا بکنی که 3 سال پیش پخش شده، 4 سال پیش، واقعا نمیشه جای پیدا کرد.
خب من همین امروز در واقع درخواست شما رو میبرم به مدیر وبسایت میگم و امیدوارم به عنوان هدیه تولد برنامه صدای دیگر هم که شده به ما کمک کنن که آرشیو رو بتونیم غنی ترش کنیم.
من میتونم یه گله دیگه هم بکنم؟
دیگه داری میکنی گله ها رو دیگه.
خب یه گله دیگه هم اینه که وقتی که یک رسانه انقدر ارزش داره برای حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان، خیلی خوبه که در همه برنامه ها این برابری خواهی دیده بشه، این نگاه جنسیتی دیده بشه. علاوه بر این ما در عصر زندگی میکنیم که دیگه نگاه در واقع برابری خواهانه زن مساوی مرد نیست و وقتی راجع به صدای دیگر حرف میزنیم، خوبه راجع به صدایی از زنانی با لهجه های غیر تهرانی، با ادیان غیر شیعه، با گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایانه هم حرف بزنیم که یک بار دیگه اونها در حاشیه به حاشیه رونده نشن.
خیلی ممنونم از مسئله‌ای که مطرح کردی سوده. من فقط همینجا باید این رو یادآوری بکنم که ما تا جایی که دسترسی داشته باشیم، من توی سوالی هم که از شیرین کردم در واقع خواستم یه توجه رو به این سمت بیارم که ما رابطمون با ایران رابطه بسیار محدودیه به دلیل فشارهایی که در مورد رادیو فردا در ایران وجود داره و تماس‌های تهدیدآمیزی که بعضی اوقات با کسانی که با رادیو فردا در ارتباط هستن گرفته میشه و تبعاتی که مصاحبه با رادیو فردا برای کسانی که در داخل ایران هستن ایجاد میشه، ما معمولا به مشکل برمیخوریم برای برقراری مستقیم رابطه با ایران. هرچند هستن همچنان فعالان مسائل زنانی که از همه چیز میگذرن تا اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، هماهنگی‌ها رو انجام بدن برای اینکه با کسانی که در ایران جایی برای شنیده شدن صداشون وجود نداره بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. همینجا من باید تشکر کنم از تمامی زنان کردی که به ما کمک کردن تا در مورد ختنه زنان در ایران برنامه‌ای بسازیم که در اون من با یک مادر و دختر کرد ختنه شده خورده صحبت کردن و اونها بسیار عمیق از دردی که بر جانشون گذاشته شده بود با ما حرف بزنن. بعد تشکر کنم از فعالان زن در آذربایجان که امکان صحبت کردن با لیلا، دختری که در 10 سالگی ازدواج کرده بود رو برای ما فراهم کردند. اما واقعیت اینجاست که بضاعت ارتباط ما با ایران بضاعت بسیار محدودیه و اون هم به دلیل خطرات و مسائلی هست که در داخل ایران وجود داره، وگرنه من با آغوش باز تمام 10 دقیقه برنامه‌ام رو در اختیار زنانی قرار میدم که میخوان جایی وجود داشته باشه که صداشون پخش بشه.
یه نکته دیگه هم هست رویا، اون که نمیدونم حالا شاید با من اصلا موافق نباشید، فکر کنم سوده به شما موافق نباشه، اون همین هستش که در پرداختن به مسائل غیر اقلیت در حوزه زنان انقدر یک سری بدیهیات رعایت نشده، انقدر این جنگه وقتی میرسه به مشکلات غیر اقلیت و حالا اکثریت انقدر جنگ ابزورد و عجیبی است، یعنی برای رسیدن به یک سری بدیهیات حتی باید به جنگیم دیگه، شاید اقلیت‌ها بخواد بره به مسائل ثانویه تبدیل بشه و این چالش توی روزنامه‌نگار هست در حوزه زنان.
من خیلی تلاش می‌کنم سمیرا که از کوچکترین فرصت‌ها استفاده کنم برای اشاره کردن به این مسائل. مثلا توی برنامه‌ای که داشتم در مورد اشتغال زنان کار می‌کردم، ما داشتیم به موضوع حجاب زنان می‌پرداختیم و توی اون برنامه بود که خانم خدیجه مقدم اشاره بسیار کوچکی کردن به این که وقتی مسئله حجاب برای زنان اینقدر مسئله است، ببینیم فقط کافیه که شما در واقع یک زن دیگر جنسگرا باشید یا یک زن تراجنسیتی باشید و ببینید که با چه شرایطی روبرو میشید. بعضی اوقات همین استفاده از کلمات، همین اشاره های خیلی کوچک هم فکر میکنم میتونه همونطور که سوده هم اشاره کرد در رو باز کنه به سمت اینکه